کی داشتی حرف میزدی از خر؟
با من داشت حرف میزد.
توی سرکار
بشی بشین آق مختاری بشین. مدت ها بود ندیده بودم اتون، گفتم یه سر بزنم و احوالی بپرسم.
بایدم میامدی سرکار، دیدن مختار یه سینما چی با این حال روز؟ از هرچی فیلم تو سینما خورشید دیدی تماشایی تر. بشین، چرا بایستادی؟ بشینم من مال باخته یه ورشکسته رو سیر تماشا کن.
من خبر نداشتم، یعنی نه که خبر نداشته باشم، شنفته بودم دوست به خونتون زده، ولی نمیدونستم دار و ندارتون رو برده.
انتظار داری باور کنم؟
خب راستش امروز که پرسجو کردم تازه فهمیدم پرونده خیلی محرمانه است. یه احتمال نایب قلی خان به همین علت نذاشته خبرش زیاد درز کنه.
اینم از بخت سیاه منه، دار و ندارم به یغما رفته. عوض این که همه شهر با خبرشن و چاره ای کنن، اون نایب قلی خان بی پدر پرونده رو محرمانه کرده و خودشم از من قایم میکنه.
نایب قلی خان خودش رو قایم کنه؟ بند خدا سرش خیلی شلوغه، تازه درگیر مراسم حنا بندون اخکنون دخترش هم هست. اما نگران نباشید، نایب قلی خان کارش رو خوب بلده. تا وقتی پرونده محرمانه باشه احتمال پیدا شدن سرنخ وجود داره. از قرار یه چند تا از لوازم به سرقت رفته منزلتون هم با همین ترفند پیدا
ها پیدا شده. کدوم یکی ها؟ کدوم
خب راستش من نمیدونم، زیر زبون اکبر آشان رو کشیدم، گفت قرار فردا بیاد دنبال شما تا برید کمیسری محصه شناسایی و تعدیل اموال. حالا شما از من نشنیده بگید، ولی امیدوار باش آخ مختاری، انشالله بقیهش هم پیدا میشه. نایب قلی خان بدون حکمت هیچ پرونده ای رو مهر محرمانه نمیزنه.
ای کاش میدونستی کدوم یکی ها پیدا شده.
آره خوب کاش میدونستم، ولی راستیتش نه که بخوام ناامیدتون کنم ها، اما به تجربه به هم ثابت شده که بعد سرقت معمولا اجناسی پیدا میشن که یا ارزش چندانی ندارن، یا اگه ارزش من بودن دزد از قیمتشون با خبر نبودن.
خب از زبونت بشنو سرکار، فقط دعا کن سرکار، دعا کن دوربینم یکی از همون چیزایی باشه که دزد متوجه ارزشش نشده باشه.
دوربین؟
بله، دوربین اجدادی من دیگه کار نمی کرد، اما واسه من و اجدادم قیمت نداشت. خدا کنه به دردشون نخورده باشه. یعنی میشه؟
والله چه میدونم، حالا چی بوده این دوربین؟
دوربین ژول ریشار.
چی بوده؟
دوربین ژول ریشار. ژول ریشار اولین آدمی بوده که دوربین عکاسی رو میاره ایران.
ولی من شنفته بودم ناصرالدین شاه دوربین عکاسی آورده ایران.
ناصرالدین شاه بعد از سفرش به فرنگ عکاسی رو رواج میده، یه دوربینم با خودش میاره. خب ولی اولین دوربینو ژول ریشارد قبلش آورده بوده به ایران. اون دوربینم از پدرم به من ارث رسیده بوده، اونم از باباش که شاگرد عکاسپاشی معروف ناصرالدین شاه بوده بهش رسیده بوده. آقا رضای عکاسپاشی هم شاگرد یه فرانسوی بوده که تو همین ایران واسه یه ژول ریشارد کار میکرده.
با این حساب دوربین آنتیکی بوده.
کردنم خورد، کاش یه جای امنی قایمش کرده بودم. این تنها نشان خانوادگی بود که پسرم باید از من به ارث می‌برد تا بدونه چی شد که بابا بزرگش عکاس شد و باباش سینماچی.
یعنی میگید قیمت چندانی نداشت؟
قیمت که داشت، واسه اونی که اهل فهم و کمال باشه. اگه کسی اهل جمع کردن اسناد تاریخی باشه، اون دوربین براش خیلی قیمتیه.
با این حساب چندانم بعید نیست که یکی از اقلام پیدا شده همین دوربین باشه. چون فکر نکنم مالخران بابت دوربینی که کار نمیکنه پول بدن.
خدا از زبونت بشنوه، اگه اون دوربین پیدا بشه دیگه هیچی برام مهم نیست سرکار. یعنی نه که بقیهش مهم نباشه ها، اما همه اون فرشا و ظرف و ظروف نقره و حتی طلا جواهرات زنم بازم عوضش پیدا میشه، اما اون دوربین موروثیه. اگه میبینی الان پشتم خم شده و نهای سر پا وایستادن و سامون دادن به سینما رو ندارم،
آخه
واسه اینه که قوت قلب ندارم. آخه اون دوربین همه قوت قلب من بود.
یه جوری حرف میزنید آخ مختلی، انگاری که اون دوربین تاج سلطنتی بوده.
بله سرکار، برای خاندان مختاری اون دوربین اندازه تاج سلطنتی ارزش داشت. ما ها نه شازده بودیم و نه نسبمون به شازده ها میرسه. من از نوادگان اولین عکاس باشی های ایران بودم و صاحب اولین دوربین که به ایران وارد شده. شوخی نیست سرکار، این دوربین همون دوربینی بوده که باهاش عکس به توپ بستن مجلس و توسط لیاخوف گرفتن.
توپ
همون دوربینی بود که بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان باهاش عکس ستارخان و باقرخان و آقای بهبهانی رو گرفتن. با اون دوربین عکاسی از دربار بیرون اومد و رفت بین مردم. با عکسای اون دوربین اولین کارت پستالای ایرانی تولید میشه، بهش میگفتن ورقه پستی. یعنی میشه؟
خیلی خوش اومدین سرکار. سفاهاتی بفرمین، چایش تازه دمه، گفتم بریزم باغ مختاری بخوریم.
دست درد نکنه اسکر، ولی دیر وقته.
کجا حالا سرکار نشسته بودی؟
نه چشم به راهه، باید برم. فقط آق مختاری ببخشینم، فردا که اکبر آجان اومد دنبالتون یه وقت نگین که از اومدنش با خبر بودینا. باشه آق مختاری.
چی گفتی سرکار؟
نه مهم، من دیگه باید برم، خداحافظ.
به سلامت سرکار، خیلی خوش اومدی، قربون شما. سرکار دستم به دامنه.
توی اسخر باز چی شده؟ تو که بازم پای چشت کبوده.
بدبخت شدم سرکار، جون به سرم کرده این آق مختاری.
بازم مگه قرار نبود آق مختاری امروز بره کمیسری؟ اکبر آجان نیومد دنبالش؟
چرا سرکار، صبح اول وقت اومد با هم رفتن کمیسری، بدترم بدتر شده.
آخ ای داد، لابد اون دوربینی که دلش میخواست پیدا بشه قاطی اموال کشف شده نبوده.
قرار فقط دوتا کماشدون و یه آفتاب مصری و یه مش آتشخال رو براش پیدا کردن، اونم کار کمیسری که نبوده، یه اوستای مسکر پیداشون کرده تحویل کمیسری داده.
خب یارو مسکره نگفته چطور پیداشون کرده؟
از قرار آق مختاری هم همینو میخواست از نایب قلی خان بپرسه، ولی موفق به دیدارش نمیشه. خلاصه که اینا او گرگ زخمی برگشت، دقیقه دلیشو سر من بدبخت خالی.
صبر کن ببینم، گفتی بختاری بازم نتونسته نایب قلی خانو ببینه؟
نه دیگه، بهش گفتن چند روزه که واسه ماموریت رفته قزوین.
نایب قلی خان رفته قزوین؟ من خودم امروز صبح تو کمیسری دیدمش.
من چه میدونم والا،
عجیبه. اما نایب قلی خان خودش امروز با ما نفسه، حتی بهم گفت براش فکر یه آپاراتچی و دوربین تماشای فیلم باشه، میخواد برای مجلس عنابندون دخترش توی خونه فیلم نمایش بده. از اکبر آجان شنفته بود که من با سینما چیا رفیقم، ازم خواست براش یکی رو ببرم، منم میخواستم برم پیش عبدال سینما مایاک. یعنی دروغ چرا؟ تو هم اومدی به ذهنم، ولی خب توی همچین مدرسه عملی جماعت که
آخه به این بابا بل کن سرکار این حرفا رو، میخوام 100 سال سیاه سینما چیه مجلس عنابندون نشم. دستم به دومنت، تو رو جون ننت یه کاری بکن. حالا من مادر مرده هیچی، این مختاری داره پاک دیوونه میشه.
حالا چی بگم، همش تقصیر اکبر آجانه، اون ناجنس معلومه که واقعیت امور درست به نایب قلی خان منتقل نکرده.
کاش لااقل شما میتونستی ازش بخوای تا دو دقیقه که شده با این مادر مرده حرف بزنه، بلکه هم یه خورده.
آخه به گفتن من که نیست اصخر، نایب قلی خان رئیس منه، حرف منو که نمیخونه. فهمیدم
چی؟
فهمیدم چی کار کنیم تا آق مختاری خودش بتونه شخصا نایب قلی خان رو ببینه.
چی کار میخوای بکنی سرکار؟
بیا دنبالم تا بهت بگم. دو
بپا جوان بپا، طبقو که میذاری روی سرت زیاد اطبار در نمیاری ها.
چشمسا
اینا جهیزیه دختر نایب قلی خانه، وای به حالت اگه بلایی سرشون بیا.
اتسوسا دفعه اولم که نیست خونچه میارم و جهیزیه میبرم.
اوستا نصباب و لوازم جهیزیه رو که میبری تا جلو در خلوت بچه؟ آشپزا میخوان دیگاه رو برای شب بار بذارن.
قولمون نکن سرکا، تا طبخش شد جهیزه رو نبرم خونه داماد که فامیل داماد نمیاد برای حنا و اندون عروسشون.
اوستا راست میگه سرکار، کاش با آشپزا میگفتید دیگاه رو جلو در باغ بار بذارن، ما با این در هنوز کار داریم.
بله طبخش ها که برم بعدش عارف باریچی میاد برای بردن باقی جهیزیه. بفرما حلالزاده، عارف گاریچی هم داری میاد.
خیلی خب پس زودتر مشغول شد، من برم یه سر به بقیه بزنم.
سلام سرکا. خوش به سهرت قابزنه و دوزه و جیبورا، امروز و امشب میتونن با خیال راحت لاله‌زار رو چپاول کنن چون کل آدم های کمیسری در خدمت آیله نایب قلی خانن.
تو که با زبون دراز شدی عارف، انگاری شعر و شاعری از سر پریده دیگه ها.
اختیار داری سرکار، پس بذار یه شعر برات بخونم حال جا بیاد. میگه خوابند وزیران و خرابند وکیلان، بردند به سرقت همه سیم و زر ایران. یا رب بستان
یاد ببند درگو شاده تو پسر این دیوونه.
خودت گفتی شعر بخونم سرکار.
آهای عارف زودتر بیا که باقی جایی جایی من ببرید.
اومدم اوستا اومدم، فعلا بایزه سر.
برو بابا پسر پاک زده به سرش. این چه ماشین آق مختاریه، چرا به این زودی اومده؟ سلام آق مختاری.
آه سلام، چه خبر سرکار؟
چطوری
سرکار؟ قربونت، مگه قرار نبوده میشم همراه با بساط نمایش فیلم بیاییم؟
آوردم آپارات و پرده و چند حلقه فیلم با خودم آوردم تو ماشینه.
اما خیلی خیلی زوده که طبخچش هنوز جهیزیه رو نبردن، آشپزا دیگه رو بار نذاشتن، حنا بندونم که هنوز شروع نشده تا مهمونا بیان.
میدونم سرکار میدونم، زود اومدم ولی مخصوصا گفتم زودتر بیا، وسط مهمونی و تو شلوغی هنابندون که نمیشه نایب قلی خانو بکشم کنار و باش حرف بزنم. زودتر بیام تا سرش خلوته باش دو کلوم حرف بزنم ببینم بالاخره میخواد واسه من مال باخت کاری بکنه یا نه. الان کجاست؟
کجا مختاری؟
کجا؟ خودت گفتی اگه بیام میتونم ببینمش. کجاست؟
بله من گفتم ولی نگفتم که الان بیاییم. الان آخه صورت خوشی نداره که، شما بزرگواری کردین و خودتون قبول زحمت فرمودین. نایب قلی خانم در عوض حکمن لطف شما رو بهتر و خوبتر از همیشه جبران میکنه. بعد میگم
یعنی ممکنه نمک گیر بشه؟
خاطر جمع باش آق مختاری، من مدت هاست که زیر دست نایب قلی خان بودم، آدم بسیار با مرامیه. البته یکم نسبت به زیر دستاش سختگیر و تند هست ولی خب لازمه که باشه، بایلا همسال این اکبر آجان آبروی کمیسری رو میبرن با دل دوزی ها و شیطه. آه 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 آه
چه خبر اونجا؟
نه ترس دوستا نه ترس، خدا رو شکر شکستنی نبود، الان جمعشون میکنم.
رد کن همه یه اون ظرف و ظروف های نقره رو جمع کن بذار تو جمع.
معلومه شما داره چی کار میکنی؟
چیزی نشده سرکار، خدا رو شکر شکستنی نبود، فقط خدا خفه قر نشده باشد این ظروف نقره من.
نه اوستا هیچیشون نشده، نگاه سالمه. ببین
کو بذار ببینم
چی میگه ای؟
بده ببینم این شیرین خوری نقره.
بفرمون
بقیهش کجاست؟
این جعبه است
ببینم. نه
چی شد آقا مختاری؟ خدا من
نه آقا مختاری این جعیزیه مردمه.
این خب این قالیچه جهاز عروس دیگه، خاکی شد گفتم بتکونمش و خدای نکنه
بود این قالیچه ابریشمی.
بله خب اونه چیش همینجاست تو گاریه؟
تو گاری؟
آره
باز کنید، باز کنید این بخچه ها و جعبه های پشتکاری رو ببینم.
ای آقا چی چی رو باز کنید؟ جایزیه دختر نایب گلخانه. شوخی که نیست، شما یه چیزی
بگید. آقا مختری بیا بیا ببینم موضوع چیه. شما به کارتون برسید. چی شده آقا مختری؟ انگار یادت رفته برای چی اومدی اینجا. آخه چیکار به بخچه و جایزیه دختر نایب گلخان داری؟
جایزیه دختر نایب گلخان. راست راستی که نایب قلیخان واسه همه عمر نمگیرم شده. آخه جهیدی دخترش هم مال خونه منه. بله چی کار کنم؟
هر شده دندت نمک چشم میزنن. وای به روزی که بگندت نمک. وای
دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیوی ورزش هستید سپاسگزاریم.
ورزش ایران.
این برنامه کشتی به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، صبح شنبتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون میکنم. در خدمتون هستیم از این لحظه با برنامه ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره. برنامه رو با یاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام تقدیم حضورتون میکنیم.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیوی ورزش رو میشنوید.
علی علی روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، جلی برتر اعلا، افسر لولا، واحد گویا علی، خیر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
مجدداً عرض ادب و احترام میکنم حضور تک تک شما سروران عزیز و ارجمندمون و خوشحالیم که با یکی دیگر از سری برنامه های ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره در خدمتون هستیم. انشالله که بتونیم رضایت خاطر شما علاقمندان به این رشته ورزشی رو فراهم بکنیم. اجازه بدید در همین ابتدا من سری موضوع برنامه این هفته رو خدمتون مطرح بکنم و انشاءالله شما هم دست به کار بشید و از طریق شماره تلفن‌های برنامه و همینطور شماره پیامک رادیو ورزش مشارکت بکنید در موضوع برنامه این هفته ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره. دوستان توجه داشته باشید، با توجه به اینکه به هر حال قرار هست کاندیدا بشن دو تن از کشتیگران صاحب نام کشورمون، در واقع از قهرمانان سابق کشتی کشورمون در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی و عباسی جدیدی که قهرمان جهان و المپیک است. حالا من عرض میکنم آقای حمید سوریان اسطوره کشتی فرنگی در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی و عباسی جدیدی قهرمان جهان و المپیک برای عضویت در شورای کشتی آسیا و دبیر کلی این شورا. تا اینجا رو داشته باشید. حالا سوال ما از شما این هست، آیا با گزینه‌هایی که فدراسیون کشتی برای کسب این دو کرسی مهم معرفی کرده موافق هستید یا خیر، یا اینکه به زعم شما نفرات بهتری هم میتونستن جایگزین این دو نفر بشن و معرفی بکنن؟ این یه طرف، یا در واقع این یک بخش از سوال مسابقه یا موضوع عذرخواهی میکنم میگم مسابقه، عادت کردیم به طرح سوال مسابقه، اینجا ماده این مطمئن کردم عذرخواهی میکنم. و این یک بخش از موضوع. بخش دیگر، کسب کرسی در آسیا و جهان چه سودی برای کشتی ما داره و چه راهکار برای کسب این دو کرسی مهم پیشنهاد میکنید؟ پس توجه داشته باشید، با توجه به کاندیدا شدن آقای حمید سوریان و همین در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی و عباس جدیدی قهرمان جهان و المپیک برای عضویت در شورای کشتی آسیا و دبیر کلی این شورا، دو تا سوال رو من خدمتتون مطرح کردم. به هر حال اگر نظری دارید، دیدگاهی دارید، حتما از طریق شماره تلفن‌های شبکیه رادیوی ورزش 220 213 87 و 88 و همینطور شماره پیامک رادیو ورزش 3306 با ما در میون بگذارید نظرتون رو. با کمال میل آماده شنیدن صدای گرمی شما هستیم و همینطور قطعا پیامک‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید اونها رو هم قرائت خواهیم کرد. درود بر تک تک شما عزیزان شنونده که همینک شبکیه رادیوی ورزش و این برنامه ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره رو می‌شنوید. درود بر تک تک شما سروران عزیز، شنوندگان گرامی که برنامه ورزش ایران ویژه کشتی رو میشنوید. این هفته در خدمت یکی دیگر از کارشناسان در واقع شبکه رادیوی ورزش و این رشته ورزشی هستیم، جناب آقای اکبر فیض عزیز، همینک در استودیوی برنامه حضور دارن. یک بار دیگه خدمت جناب فیض سلام میکنم و خوش آمد میگم.
آقای ارمنده، من خدمت شما شنوندگان عزیز به خصوص علاقمندان کشتی عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. خب من به صورت خیلی خلاصه پیرامون موضوع برنامه این هفته مطالبی رو جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض کردم. با توجه به دو کاندیدایی که فدراسیون کشتی معرفی کردن، به نظر شما معرفی این دو کاندید میتونه به هر حال در واقع گزینه خوبی باشه، گزینه مثبتی باشه برای اتخاذ این دو کرسی هم در جهانی هم در آسیا؟ میخوام اینو شما در مقام کسی که به هر حال در این رشته فعال هستید، به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک گزارشگر، به عنوان یک مفسر، چه نظر و چه دیدگاهی دارید؟ میشنویم.
به نوعی ارمنده، این بحث حضور نمایندگان ایران در اتحادیه جهانی و کمیته‌های آسیا، این یک بحث تاریخیه. شما، من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو بگم. ما در سال 1947 بود که برای اولین بار به عضویت اتحادیه جهانی در اومدیم، کمیته بین‌المللی المپیک در اومدیم. میدونید که ما درست که در المپیک 1948 لندن برای اولین بار کشتی ایران در مسابقات شرکت کرد، اما کلن کاروان ورزش ایران، اما ما سال قبلش 1947 پیشنهاد عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک رو دادیم و در 20 جوان موافقت شد. همون سال ما به عضویت این کمیته در اومدیم. از اون سال تا به امروز ما دو تا چهره داشتیم که در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی بودن. یکی دکتر محمد توکل هستش که هم نایب رئیس بود، هم رئیس کمیته پزشکی بود، هم معاون اتحادیه جهانی کشتی بود که بعد هم در یه مدت خیلی کوتاه آقای رسول خادم بودن. بله. البته در کمیته های مختلف ما افراد داشتیم، مثل بعد بخوام بگم اسمشون زیاد هستن، ما در یه مقاطعی اومدیم یه سری از دوستان اومدن و عضو کمیته های مختلف شدن، مثل آقای مرحوم مهدی خالدی بود، همین الان ما آقای دکتر بنی تمیمو داریم. بله. که جاشو قراره که به جای عباس جدیدی بده. ما تو داوری هم داشتیم. به هر حال من فکر میکنم که ما حضور نماینده های ما در اتحادیه جهانی میتونه مؤثر باشه برای کشتی ایران، به دلیل اینکه موقعی که ما یک نفر همیشه همین بوده، ما اگر یک عضو در اتحادیه جهانی داشتیم، خود به خود در کمیته های مختلف اتحادیه جهانی هم میایم، افرادمون میرن تو اونجا و این در برگزاری مسابقات، گرفتن میزبانی، حتی در داوری هم به راحتی نمیتونن حق ما رو ضایع کنن. من تو یکی از مسابقاتی که حالا مسابقه بکنم، مسابقه جهانی 2013 بود، بوداپست مجارستان بودم، یه کشتی رو کشتیگیر ما ناحق داشتن یه کاری میکردن، به قول بچه‌ها سرشو میبریدن، به حقشو میخواستن زایه بکنن، که دیدیم دکتر محمد توکل با اون برای جایگاهی که داشت، به هر حال با یک ترفندی جلو این کار رو گرفتن. بنابراین حضور نماینده ما در اتحادیه جهانی مهمه، اما من تو بخش دیگه توضیح میدم.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
حضور و شرکت در اتحادیه جهانی اینجور نیست. الان ما دو تا از چهرهای خیلی خوب کشیم، مثل حمید سوریان که دارنده هفت مدال طلای جهان المپیک، افتخار کشتی ایرانه، عباس جدیدی قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک بوده، خب اینا کشتی‌گیرای بزرگی هستند.
بله.
اما در اتحادیه جهانی، عضو شدن در اتحادیه جهانی اینجوری نیست که فقط کسی قهرمان بود بره رأی بیاره. من انشالله اجازه بدید صحبت بشه، در مفصل در این مورد من صحبت خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای فیض عزیز. دوستان شنونده همچنان در انتظار هستیم تا دیدگاه و نظر شما را در این مورد جویا بشیم. پیامک‌های زیادی هم ارسال شده، اکثر دوستان موافق هستند با اون چی که من مطرح کردم در مورد حضور دو تن از صاحب نامان کشتی در اتحادیه جهانی کشتی و شورای کشتی آسیا. به هر حال اجازه بدید که برنامه را ادامه بدیم با بخش‌های دیگری که براتون آماده کردیم و انشالله اونها رو هم به ترتیب تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ورزش ایران، ویژه کشتی، شبکه رادیویی ورزش. خب به ساعت 9:12 رسیدیم، اما در اولین بخش برنامه‌مون عرض کنم که می‌خوایم صحبت‌های یکی از اعضای سابق کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کشتی رو بشنویم، جناب آقای صادق محبوبی.
سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم و شنوندگان دوستان کشتی. من دکتر صادق محبوبی هستم، عضو کمیته پزشکی و ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی و عضو کمیته پزشکی شورای کشتی آسیا، مسئول سابق کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ایران. لازم میدونم که به طور خلاصه در مورد ساختار اتحادیه جهانی کشتی صحبتی داشته باشم. از هیئت رئیسی تشکیل شده که مبنا و زیربنای حرکت‌های کشتی در دنیا از اون هیئت منشأ میگیره و از ایران تاکنون دو نفر فقط عضوش بودن، جناب آقای دکتر توکل و جناب آقای دکتر رسول خادم که چند سال پیش از مجموعی 98 رای 76 رای از 11 کاندیدی که تشکیل شده بود و شرکت کرده بودن نفر اول شدن. زیر مجموعه تادی جانی کشتی کمیته های مختلف اون هستن که در حقیقت به صورت کارشناسی اتحاد جهانی رو کمک میکنن، مثلا کمیته پزشکی و ضد دوپینگ، کمیته مربیان، کمیته فنی، کمیته حقوق و اخلاق، کمیته رسانه، کمیته علمی و کمیته های دیگر که در فدراسیون های قبلی ما 16 نفر عضو کمیته های مختلف اتحادیه جهانی بودیم و 3 نفر هم در شورای کشتی آسیا بودن که آقای دکتر حمید بنی‌تمیم دبیر کل شورای کشتی آسیا بودن و کمیسیون پزشکی و ضد توپینگ بنده بودن و رئیس کمیته کشتی های سنتی هم آقای عیسی مؤمنی. و اگر خواسته باشیم مثلا به کنفدراسیون غرب کشتی آسیا بپردازیم، مسئول کمیته برگزاری خانم مختاری بودن. اما چرا باید در کمیته‌های مختلف حضور داشته باشیم؟ چون اگر حضور داشته باشیم ما به راحتی میتونیم از حق و حقوق کشتی کشورمون دفاع بکنیم و با حضور همین نمایندگان هست که فشارها کاهش پیدا میکنه و گاهی هست که طرف پیشنهاد